که در این موقع روی تک مبل نشسته بود، پاهایش را روی مبل کش داد و در حالی که به یکی از گلهای آویخته به سقف نگاه میکرد، دنبال بحث قبلی افزود. مدتی بود پیله کرده بود تشک آبی بخریم که درجه حرارت اونو میشه به دلخواه تنظیم کرد و البته خیلی هم گرونه. مدیر مجموعه خانم استونر، باربارا استونر، گفت که با اینکه تو قرارداد اجاره قید نشده ولی مستاجرا حق استفاده از تشک آبی رو ندارن.
و اون منصرف شد.
منصرف شد ولی رفت لباسی خرید که همش زیپ بود. سرشونو روی بازوها و پس و پیش از بالا تا پایین، عرضی و طولی و اوریب، هر جای بلوز و شلوار رو نگاه کنی زیپه. یا زیپیه یا هیپی. یه وقتایی به تقلید از خواهرش هوس میکنه پا برهنه به خیابون بره، یا یه لباس دوپولی از دم ماشین که پیاده میشه تا توی فروشگاه بدون ترس از خس و خاشاک و آسفالت سخت خیابون پای ظریفش رو زمین میگذاره و میره. میگه من اگه زنت نشده بودم شاید تا ابد ازدواج نمیکردی. آخه اینم حرفیه که با آدم میزنه؟
دیک، تو اشتباه کردی که زن گرفتی و منم اشتباه کردم مانعت نشدم. اگه تو مهمونی دوم آقای راجرز خودمو پس نمی کشیدم و همراهت می اومدم، شاید به این بلاها گرفتار نمی شدی. ولی حالا همه چی گذشته دیگه. فقط لازمه به اون یه درسی بدی. ما با هم یه عهد و پیمانی بسته بودیم که تا آخر عمرمون با هیچ حادثه ای از هم جدا نشیم. من از ایالت کنتاکی و تو از اوهایو، از زیر بوته که به عمل نیومده بودیم. ولی با وجود اقوام، با داشتن پدر و مادر و برادر و خواهر تنها بودیم. کشور بزرگ همینه دیگه. جوجه‌ها به محض اینکه بال در آوردن و از آشیونه‌شون پریدن، یه بار دیگه به آشیونه‌شون بر نمی‌گردن. ولی آدم درون خودش از تنهایی گریزونه. اگه موافق پیشنهاد من باشی، بعد از اون که ماشینمو فروختیم، هر کدوم با کوله بار مختصری میریم سر شاهراه میستیم و دست بلند می‌کنیم. کسی ما رو بالاخره سوار میکنه.
خاور باشد یا باختر، خانه ی آدم هست بهتر. سر شاهرو اگه یه نفر باشیم سوار میکنن، ولی دو نفر اون هم دوتا مرد نکره رو هرگز سوار نمیکنن و از اونا میترسن. یه دفعه هفتیری بیرون میاد و به راننده فرمون میده هرچی تو جیب داری بریز بیرون، وگرنه شلیک میکنن.
دو روزنامه ریسایکل که مجانی آگهی قبول میکنه، یه آگهی میدیم برای همسفر و همخرج. یا شاید آگهیایی پیدا کنیم که همسفر میخوان. تو لس آنجلس با 12 میلیون جمعیت و این همه تغییر و تبدیل شغلی و انتقالات، شماره کسانی که تو یه هفته خونه و زندگی رو میفروشن یا بار میکنن و به شهرهای دیگه میرن خیلی زیاده. فکرشو بکن، یارو 7 شبانه روز پشت سر هم باید رانندگی بکنه تا از اینجا مثلا به نیویورک برسه. اگه براش همسفری پیدا بشه که تو رانندگی کمکش بکنه، چه نعمتی از آسمون به زمین رسیده. روزنامه ریسایکل همیشه یه ستون کاملش پر از این آگهی ها که مثل سفر کشتی روز حرکت و مقصد و مسیر رو هم میدن. ما میتونیم از این سر آمریکا به اون سرش بریم بدون اینکه خرج زیادی بکنیم. بعد که یه جای مناسبی زیر آسمون خدا پیدا کردیم و مستقر شدیم، تو قلم و کاغذ بر میداری و مینویسی به زنت یا تلفن میکنی و ازش میخوای که بیاد و بهت ملحق بشه. کاترینو باید از کنار خواهرش دور کنی تا زندگی خودشو با اونا مقایسه نکنه. زنتو خیلی کوته فکره.
لعنت به راجرز و البته لعنت به تو که داری واقعا منو گمراه میکنی. تا زوده بزن به چاک و نقشه کثیف تو هم با خودت ببر. زن من همین امروز یا حد اکثر فردا برمیگرده. چطور میتونم اونو تنها بذارم؟
همونطور که اون تو رو تنها گذاشت. تو این شهر کنار خواهرش زندگی برای تو دردسر دیک. پس بیا برای مسافرت تصمیم بگیر.
از من خواسته که به خونه پدریش زنگ نزنم و اگه زدم دروغکی بگم که از شهر بیرونم. شایدم واقعا دوست داره شوهرش به مسافرتی بره. زنا خلقیات عجیبی دارن، بنابراین زود بگو که برنامه تو چیه. غرب ما اقیانوسه، جنوب میره به مکزیک که بین راه پر از مهاجرای از مرز گریخته بی پول و گرسنه. شمال که اصلا حرفشو نزن. پس میریم به شرق. یه زمانی بود که سیل جمعیت از شرق بود به غرب، حالا سیر حوادث برعکس شده. ما از غرب میریم به شرق، هر جا که پیش بیاد، ولی نه به بوفالو. بیلی واکر که تا این دقیقه به سبک شرقی ها چهار زانو روی موکت نشسته بود، بلند شد و لنگ های درازش را که خسته شده بود کش داد. دوباره توی آشپزخانه که با دیواری از قسمت نشیمن جدا می شد رفت. نمی خواست با خود فکر کند که حرف دوستش جدی نیست. زیرا چه بسا که دیک با وضع روحی خاصی که در این هنگام داشت برای مسافرت حاضر می شد. توی آشپزخانه آبریزی شیر که از دم موش هم کلفت‌تر بود نظرش را جلب کرد. گفت:
دیک، اگه نمیتونی واشر لاستیکی این شیر رو عوض کنی که آب به هدر نره، دست کم پیسوارش رو از زیر ببند. اون چه مسلمه ما به تگزاس نمیریم که چای نفت خوابیدن و کارگر و سرمایه‌دارش هر دو به یه نسبت بی دماغن. یه خاله‌ای دارم که هرگز اونو ندیدم. میگفتن رفته فیلادلفیا. بعدم نمیاد برم پیداش کنم و ببینم تو چه حاله. و خب ببینم چی کار میکنه. فیلادلفیا، نیویورک، بوفالو، هر جا که پیش بیاد برای ما فرقی نمیکنه. جاهای توریستی برای آدمای یالگوزی مثل ما گنجه. اگه تو نخوای به شمال، به سان فرانسیسکو بریم، من حرفی ندارم، اما مایلم دلایل تو بشنوم. از زندگی تو این شهر بندری بزرگ تو آستانه 30 سالگی هم مگه باید ترسید؟ اونجا مردمان شریفی که در دل پلیدی ها شریف تر موندن کم پیدا نمیشن.
دیک از کودکی در دامان مادری مذهبی و پدری روستایی الاصل و متعصب پرورده شده بود و دید خشکی نسبت به قضایا داشت، گفت: باید دید خواست خدا چی میشه. شهری که یه بار تو سال 1906 در اثر زلزله و آتش سوزی مهیب پشت بندش کنفیکون شد و جز یه تل خاک و خاکستر از اون چیزی نموند، تو میخوای منو به این شهر بکشونی؟ نه برادر، من نیستم. درجی میدم با اکبیر بمیرم و تو دروازه سان فرانسیسکو این پیشرفته ترین بندر دنیا باز شاهی بر سرم نشینه.
مهم نیست ما کجا میریم و به چه وسیله میریم. مهم اینه که هر جا میریم دست و پا چلفتی نباشیم. توی این سرزمین پهناور با مردم همه رنگ که هر کدوم روحیه و رفتاری دارن، آدم اگه مثل ما هنری نداره باید دستکم پپه یا پخمه نباشه. قربونت برم، به خوشگی شانس نه شبیه یه مرد مهم و سرشناسیم که بدل اون بشیم، نمیتونیم تقلید صدا بکنیم. یا توی برای درجه 3 و 4 که موزیکی دارن بین آهنگا برای خندوندن مشتری‌ها یه لطیفه‌ای بگیم و از این را اون شکم کارت خوردمون رو سیر کنیم.
دیک با حالتی افسرده سر به زیر افکنده بود. گفت: زنم به من میگه تو هیچ چیز آدم برجسته‌ای نیستی. همه چیز تو روح تو عادیه و خلاصه آدم کسل کننده بی استعدادی هستی. سر را بلند کرد و روشنایی بیرون را نگاه کرد. 5 سال آپارتمان نشین این شهر ما هنوز متوجه نشدم که شیرابو میشه از زیر بست یا نه. این دلیل بی استعدادی و کور ذهنی من نیست؟ بیلی که آب را بند آورده بود به این سو آمد، گفت:
بی استعداد باش اما پخمه نباش. تو پیاده راه، تو جای شلوغ شهر بارها و بارها دیدی مردم به تماشای یه سیاه نکره ایستادن که مجسمه وار و با یه حالت مخصوص چونه بالا نگاه پایین خشک و بی حرکت ایستاده، حتی موجه هم نمیزنه. نمونه یه بی استعدادی نوع بشر که آدم از دیدنش میخواد گریه کنه و به سرنوشت اون بیچاره که موج اقیانوس با یه ضربه شدید کنارش انداخته یا میخواد بندازه دلش به رحم بیاد. اما تلاششو که دست و پا میزنه و میخواد گرسنه نمونه و میونه بی استعداد یا برای خودش استعدادی پیدا کرده ستایش میکنه. اون طرفدارم کنار مجسمه یه قوطی حلبی با یه شیشه ده انگشت بدون در روی زمین دیده میشه تا هر کی که خواست یه سکه ای توی اون بندازه. البته اگه این قوطی تو کار نبود خیلی بیشتر درش جمع می شدن و هنر، یا بهتر بگیم بی‌هنریش، ستایش می شد. توی جمعیتی که همشون شتاب زده و هراسون در حال دویدن به طرف یه مقصد نامعلومن هیچ وقت نیست. اگه بیستی تنه می خوری و می افتی. اگه افتادی مردی، پارو لاشت می گذرن و می گذرن.
آقای دیکسون که از روی صندلی برخاسته و ایستاده بود، با هر دو دست توی جیب‌های شلوارش قیافه‌ای کاملاً آمریکایی در مقابل دوستش حالتی گرفت که معنیش پایان سخنها بود. بیلی واکر ادامه داد:
یه روز رفته بودم مرکز شهر، خیابون هیل، تقاطع هفتم، که همیشه موقع تعطیل و غیر تعطیل از ازدحام سرسام‌آور مردم جای سوزن انداختن نیست. همیشه از دیدن بناهای عظیم و افراشته با پایه‌های استوار که موقع نگاه کردن به بالا کلاه از سرت میفته، به خاطر اینکه بهت زده شدم لذت بردم. احساس عظمت کردن این وقتا شاید کم و بیش تو هر کسی وجود داشته باشه. تازه از کارواش اومده بودم و بعد 2 سال پلکیدن تو کثافت با یه پسنداز مختصری که داشتم خودمو همچین نونوار کردم. چند روزی هم روی تاکسی تلفنی بورلی کپ از این ور شهر به اون ور نگاه های توی آینه به ریخت و قیافه مشتری که انعامی از اون در میاد یا نه و موافقت با هر شکری که خورد میکرد و عقیدهی که ابراز میکرد داشت، داستان توی داستان اومد، ولش کن. شرکتی هست که 700 تا مینیبوس داره. یه تعدادی از اونا از فرودگاه مسافر سوار میکنن تا هر جا که پیاده بشه و اسم اون خط و شاتل دار تو دار اسم گذاشتن. رفته بودم برای استخدام. یه مسئله دادن برای آزمایش هوش، یا شاید به خاطر اینکه فقط بدونن یارو عقلش 5 کار نمیکنه. 7 نفر توی ماشین سوار کردی با نرخ هر نفر 5 دلار تو مسیر. پولتو شماردی، جمعاً 45 دلار گرفتی. چقدر انعام دریافتی داشتی؟ مهندس مکانیک، فارغ التحصیل از کالج مینستا. خیال کردم تو این مسئله یه ریزکاری یا نکته انحرافی است که باید پیداش کرد. یه مکسی کردم. گفت: خیلی ساده، جوابش 10. 10 دلار انعام دریافت کردی. ولی جواب تستام عالی بود. 3 غلط داشتم. گفت: تا به حال هیچ کس کمتر از 5 تا غلط نداشته. به هر حال تو گردش اون روز کیفم کوک بود، از وجود خودم لذت می بردم. تو ساختمون شکوهمند پلازا که هتل 20 طبقه هایت توی اونه و زیرزمینش محل خرید و گردشگاه مجلل مردمه، 1 سنت برای کمک به مؤسسه سرطان پهلوی سنتای فراوون دیگه توی حوض آب انداختم و میخوام اینطور بگم که سراپا لبریز خوشبینی و احساسات بیغش انسانی بودم. پاپیون زده بودم و شیکاپیک کرده بودم طوری که خودمو میتونستم غلط انداز توی اشخاص آهار زده و آراسته‌ای که برای خرید زرین آلات میومدن جا بذارم.
دیک در میان صحبت او گفت: خیابون هیل تو تقاطع هفتم مرکز جواهر فروشی های لس آنجلسه. تو هر مغازه میلیون ها ثروت خوابیده.
بله، و دیدن منظره طلا و الماس و سایر سنگای گرانبها با ساختای واقعا حیرت انگیز همیشه برای هر کس که میخواد باشه از پشت این شیشه‌ها که همشون مجهز به دستگاه آژیرن یه لطف و اعجابی داره. ضمن گردش و تماشا دیدم یه نفر با حالت سراسیمه و وحشت زده از کنار دیوار با اشاره منو به طرف خودش میخونه. اون گدا نبود، اما قیافه گداها رو داشت. خیال کردم دیوونه است، چون همونطور که دیدی و میدونی از نوع این افراد که قربانیان تمدنن و موقع راه رفتن بدون اینکه آزارشون به کسی برسه با خودشون حرف میزنن یا میخندن و با چشم و ابرو و سر و گردن با حرکت دست اشاره های دوستانهی به اطراف میکنن تو هر گوشه شهر فراوونه. اما اون دیوانه نبود. بازومو گرفت و پناه دیوار با همون ترس و سراسیمگی چیزی رو کف دستم گذاشت و فوراً دور شد. یه بسته کاغذی کوچیکی بود که اول خیال کردم مواده، چون از این آدم ها توی اون اطراف زیادن. میخواستم دورش بندازم و جا خالی کنم، اما بازش کردم. 3 تا الماس تراشدار کوچیک بود، هر کدوم اندازه 1 ماش، که کنار هم توی فضای کوچیک می درخشیدن و مثل آینه های یک کشتی به کشتی دورتر به صاحب خوشبخت خودشون پیام می فرستادن. یارو این بار شجاعتر دوباره از کنارم گذشت. بدون اینکه بیسته یا سرشو برگردونه بغل گوشم گفت: اگه طالبی ستاش میشه 200 دلار، هر دونش به تنهایی 300 دلار میارزه. پرسیدم دزدیه؟ اون گفت پس خیال کردی چی؟ اگه طالب نیستی زود بگو، نمیتونم وایسم، باید از این محل برم. گفتم 3 تاشو میخرم 20 دلار، چون بیشتر از این مبلغ پولی همراهم نیست.
دیک لبخند زنان با آخرین باقی مانده یه حوصله‌اش پرسید یارو کلا رو گذاشت و زد به چاک.
آره، پولو گرفت و توی چشم به هم زدن تو جمعیت ناپدید شد. رفتم توی یکی از این فروشگاه‌ها که قرفه‌های تکمیزی فراوان داشت. دور تا دور پر بود از این قرفه‌ها، هر کدوم با انبوهی از خریدارای دست به کیسه اطراف میزش. یه مرد ژاپنی بود که به نظرم برای حرف زدن حوصله داشت. تا بیرون اومدم که نشون بدم، گفت 6 است و هر کدوم بیش از 1 دلار نمیارزه. بیا تا من 10 تاشو بهت بدم. فوراً به خیابون دویدم، ولی اگه میشد سوزن رو توی انبار کاه پیدا کرد، اون الدنگ هم میشد پیدا کرد. از این گذشته ابداً قیافش یادم نبود، رنگ لباسش یادم نبود. تو یه نقطه کوچیک و متراکم که مردم مثل مور و ملخ تو هم میلولن، آدم از بس قیافه و لباس میبینه هیچ قیافه مشخصی تو ذهنش نمیمونه. ممکن بود یکی دیگه از اون لات و لوتا رو عوضی بگیرم و کتکی نوشجون کنم. خب خیال میکنی رامو گرفتم و اومدم، یا رفتم به پلیس خبر دادم و چون نتیجه نگرفتم نشستم و قنباد گرفتم؟ نه، منم گوشه ایستادم و همون کلک رو به این ننه مرده دیگه زدم. وقتی که بنده خدا 50 دلار تو مشتم میگذاشت میپرسید همین یه بسته رو داری؟ از این معامله 30 دلار استفاده کرده بودم.
هر دو دوست توی اتاق راه افتاده بودند. آقای دیکسون گفت اگه بخوام باهات مسافرت بیام این گلا رو چیکار کنم؟ زنم با چه علاقه و شور و شوقی از این گلا مراقبت کرده، جای هر نوع تجمل با گل پر کرده. خوب نگاه کن و ببین چی درک میکنی. حتی یه برگ زردم توی اونا نیست، تو هر گوشه یه گل توی گلدون با سفال زیرش، و زیر سفال پلاستیک، و دور گلدونم ورق آلومینیوم. تا به حال تو این مدت نمیدونستم که از برگ گل آب میچکه. شاید بخار هوا باشه که روی اون میشینه و سرد میشه. این 2-3 روزه که توی خونم میبینم که روی میز تر میشه، غافل از این که از برگ گله. غیر از گلا یه ماهی قرمزم توی شیشه داریم. دیروز آبشو عوض کردم ولی یادم رفت غذاشو بریزم. نیم ساعت پیش که تو اومدی و صحبت از گرسنگی کردی یادم اومد.
همون آب برای اون کافیه. مگه غذا چیه؟
غذای اون توی این قوطیه که هر 6 ماه یه بار براش میگیریم. پولکای زرد و قرمز رنگیه که وقتی توی آب میریزیم رو وای میسه. ماهی میفهمه، اما چند دقیقه ناز میکنه و عمدن بالا نمیاد. انگار میفهمه یه آدم اونو براش ریخته. پولکای زرد و قرمزش به سفیدی گرایش پیدا میکنه. اون وقت میاد و لب میزنه. آقای دیکسون قوطی در دست آنچه را که می گفت عمل می کرد. ماهی قرمز رنگ کوچک چشمان گرد و سیاهی داشت، بدون پلک و بی حرکت، با نوار طلایی دورش که حلقه وار بیرون زده و برجستگی پیدا کرده بود. بلی واکر با نظری خریدار مشغول ارزیابی و سنگین و سبک کردن گلهای توی اتاق و کنار آشپزخانه شده بود که با سرسبزی و تراوت دلنشین خود منظره فقیرانه و محقر آپارتمان را تا حد زیادی از نظر پنهان کرده بودند. گلهای پربرگ سخفی در سبدهای حسیری به شکل کفه ترازو و بندهای بافتی منگول دار از جنس کنف توی 4 گوش جلوه‌ای از باغهای معلق بابل را در خاطر زنده می کرد. یکی از این گلها که نزدیک آشپزخانه بود، بندهایش از بخار چربی و رطوبت سیاه و چرکین شده و برگهای آویختش از یک سو تا روی میز آمده بود. همین گل بود که دم صبحا برگهای شبنم میزد و میز را تر میکرد. دیک به یکی از گلدانهای کناری اشاره کرد و گفت بعد از اون گل ژاپنیه که از بهار تا پاییز پشت سر هم شکوفه میکنه، این گلو که برگای پهن گلابی شکل داره و وسط هر برگش قرمزه، زنم از همه بیشتر دوست داره. بسیار سری رشد میکنه و پربار میشه. اگه یه روز آبش ندن شل و پلاسیده میشه، تا آب میخوره حال میاد. روز اول با یه گلدون کوچیک 20 دلار پولش رو دادم، اما تا حالا بیشتر از 50 دلار کود و داروی پاشیدنی براش مصرف نشده. یه محلولی هم هست که میزنن تا گلبرگا شفاف بشه و بهتر تنفس کنه. حتی اگه من به مسافرت نیام تو شرایط بیکاری اینا رو دردسری میدونم. مسخره تر از هر کار مسخره است. یکی نون نداشت بخوره، پیاز میخوره تا اشتهاش واشه. آره بیل، این گل تو حساسیت به خود من رفته. خیلی زود سرحال میاد، زودم پژمرده میشه.